الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در اقصا نقاط عالم. تبریک و شادباش عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر صلوات الله علیه رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما خوبان انشالله که در این ماه که قرین شده با اعیاد و همچنین ماه ولایت نامگذاری شده انشالله بهترین بهره رو ببرید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خب همچون روال هر شنبه شب در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود. با ما همراه بشید. آقا سلام علیکم. عرض تبریک و تهنیت، خوش آمد
بفرمایید. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحان له الفدا و حلول ماه مبارک و موفور و سرور رجب المرجب رو و همچنین میلاد امام باقر علیه السلام و اعیاد این ماه رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در هر کجای عالم هستن در حال خوشی باشن و در خوبی و خوشی به سر ببرن، اعمالشون و طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی از ولی است از دعای خیرشون فراموش نکنن.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روستایی عزیز و بزرگوار. خب طبق روال همیشگیمون مستحضر هستید که شبهاتی از شبکه‌های باستانگرا و مطالبی که بعضا مطرح میکنن نسبت به تاریخ صدر اسلام به صورت خاص مطرح میشه، ابتدا شبهه رو گوش میدیم و سپس آقای دکتر روستایی پاسخ خواهند داد انشالله. آقا مقدمه رو بفرمایید تا انشالله شبهه رو هم پخش کنیم. بعد
عرض کنم مسئله مبارک شما، یکی از حرفایی که آقای سلیمانی امیری میاد مطرح میکنه در باب رؤیایی است که پیامبر دیده.
بله.
خب یک رؤیای پیامبر میبینه که در قرآن هم به اون اشاره شده، مبنی بر این که وارد مکه میشن و بعد البته در این رؤیا نیامد، در قرآن نیامده و در کلام پیامبر هم نیست که بگه آقا ما امسال وارد مکه میشیم. نه، رؤیاییست مبنی بر این که ایشون با اصحابشون وارد مکه میشن. خب در اون سالی که ماجرای صلح حدیبیه هست، حضرت با یارانشون میرن به سمت عرض کنم حضرت مبارکتون مکه. نیروهای اطلاعاتی عملیاتی ابو سفیان به او خبر میدن که بله اینا برای جنگ آمدن، در حالی که خب مشخصه کسی که برای جنگ بره ساز و برگ جنگی باید ببره.
بله.
طبیعتاً کسی که با جنگ برای جنگ میره اسبای تیز رو میخواد، کسی که برای جنگ میره بالاخره تیرانداز و
جنگ و بله. اصلا نظامیگری میره،
نمیدونم سوار نظام، پیاده نظام، نیزه، شمشیر اینجوری میره.
بله.
اما خب کسی که برای زیارت داره میره نه سلاح خاصی همراهش نیست، نهایتاً اون مثلا خنجر یا شمشیری که همیشه عربا همراه بوده اینا با اینجا باید دن قاعدتا. اما خب به هر صورت آقای ابو سفیان میاد و مانع میشه و یک سری منافقین یک سری حرفا رو مطرح میکنن، یعنی تشکیک در نبوت رسول خدا و امثال. خب این ماجرا اینه. بعد حضرت میفهمه آقا من که نگفته بودم امثال سال آینده. آقای سلیمانی امیری میاد میگه آقا ببینید این یک رؤیای دروغی دید بوده و مردم گول زده پیامبر، به خاطر همین مورد اعتراض واقع شده، اما ایشون آمده و از این شکست یه پیروزی برای خودش درست کرده، بلا فاصله آمده مثلا و ماجرای خیبر رو انداخته. یعنی سعی در تخریب پیامبر داره و در واقع دفاع از کسانی که به پیامبر در واقع ایراد گرفتن و البته بعضی از افراد رو نام میبره که بله اونا ایراد گرفتن که حالا راجبشون مفصل صحبت خواهیم کرد، و اما بعضی از افراد رو نام میبره که نه اونا ایرادی نگرفتن. حالا یک ادعای گزافی آقای سلیمانی امیری در این زمینه مطرح میکنه. اجازه بدید با هم دیگه کلیپو ببینیم و بعد انشاءالله نقدش کنیم.
بله، پس با هم اصل شبهه رو میبینیم و میشنویم و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
ما خیلی کوتاه به مسئله صلح حدیبیه اشاره کردیم، جایی که در صلح حدیبیه شما میبینید پیامبر اسلام یک طرحی، یک برنامه‌ای می‌ریزه، مدعی است در خواب به او الهام شده که او وارد مکه خواهد شد، آنجا قربانی می‌کنه و مسلمانان هم پیرامون او رو گرفتن که بله بعد از حدود 6-7 سال حالا ما وارد مکه خواهیم شد. زمانی که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه به طرف مکه مشکل بزرگی پیش می آید و آن اینکه قریش اجازه ورود پیامبر به مکه رو نمی دهد. خب از نظر مسلمانان آن خواب و رؤیای پیامبر در اینجا صادقانه نبود، رؤیای صادقه نبود، یک رؤیای کاذبه بود و به نحوی افراد در نبوت او تشکیک کردند که خب این چه رؤیایی بود، شما دیدید ما شتران رو به راه انداختیم آمدیم اما وارد مکه نشدیم. در اینجا پیامبر میگوید که خب بله من گفتم که وارد مکه خواهیم شد اما سال اون رو که مشخص نکردم. به نظر من این توجیه قابل دفاع نیست، چون اگر سال مشخص نیست خود پیامبر نباید به راه میافتاد. راه افتادن ایشان در این راه نشان میداد که ظاهرا خودشان هم پذیرفته که امسال وارد مکه خواهد شد، اما چون جلوی ایشان رو گرفتن بنابراین ترجیح داد از مغالطه بهره ببره و بگه که بله من که سوال رو تعیین نکردم و با یک مبهمگویی در صدد این باشه که اعتبار خودش رو از دست نده. اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود، حتی در عنوان الله اوصاف او مثل رحمان و رحیم برداشته شد، عنوان نبوت او حذف شد و یاران او به شدت پیامبر رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن. عمر چهره شاخص این داستان بود که اشاره کرد که خب مگر شما نبی نیستید؟ مگر خدا حامی ما نیست؟ مگر قرار نیست که ما در برابر اینها کوتاه نیاییم؟ خب این چه وضعیست که شما ایجاد کردید این داستان ها؟ حتی علی ابن ابی طالب با آن همه اخلاص خودش در برابر پیامبر می ایسته، عنوان نبوت رو که پیامبر به او میگوید حذف بکن حذف نمی کنه و این مشکلات نشان می دهد که یک شکستی در آن اعتقاد و کاریزمای پیامبر اسلام پیش آمد. یکی از ویژگی هایی که پیامبر اسلام داشت این بود که یا بعد از پیروزی یا بعد از شکست بلا فاصله زمینه ای رو فراهم می کرد که بتواند به بسط قدرت خودش در زمان پیروزی و به احیای کاریزمای خودش در زمان شکست کمک بکنه. مثلا بعد از جنگ بدر شما دارید او پیروز میشه، فاتحانه وقتی وارد مدینه میشه شروع میکنه امر و نهی کردن به بنی قینقاع رو که بله دیدید بر سر مشرکان مکه چه آمد، حالا اگر شما از من پیروی نکنید همان سرنوشت برای شما هم خواهد. زمانی که در احد شکست میخوره بلا فاصله این شکست خوردگان رو جمع میکنه که برویم به تعقیب دشمن، که آن غزوه حمراه الاسد در همین داستانه که می روند در میانه راه چند تا آتشی هم روشن می کنند و بر می گردند، که به یاران خودش این اعلام رو داد انجام، بله ببینید ما شکست نخوردیم، تازه به تعقیب دشمن هم می رویم. در داستان یهود بنی قریظه هم همین مسئله رخ داد، جایی که پیامبر مجبور شد 2 هفته خود رو مخفی بکنه پشت خندق. نامه همراه با تمسخر ابو سفیان به محمد و به نحوی یاران او که نوع رفتار او رو بعضا نمیپسندیدن، این که چگونه ما خودمان رو پنهان بکنیم در این داستان ها، و بعد از اون برای احیای اون کاریزما نیاز بود که یهودیانی در بنی قریظه گردن زده بشوند، افراد مختلف به عنوان برده یا کنیز فروخته بشن که محمد بتواند اون قدرت کاریزماتیک خودش رو بازیابی بکنه. بعد از داستان حدیبیه مسئله خیبر پیش می آید و دقیقا این هم در همان راستاست، یعنی افرادی که به وعده محمد به عنوان این که ما وارد مکه خواهیم شد مورد تشکیک قرار دادن، در اعتقادات خودشون دچار خلل شدن، حالا باید با یک وعده اونها رو جذب کرد. بنابراین بهترین جا منطقه خیبر هست، با فاصله بسیار زیاد از مدینه، حدود 2 روز راه. اما خیبر ویژگی هایی داشته. اولین ویژگی برجسته خیبر وجود زمین های حاصل خیز که حتی اونجا رو انبار غله و حبوبات می دانستن به عنوان یک جایی که پیامبر اسلام می تواند با تسخیر اون غنایم بسیار زیادی رو به یاران خودش بده و خب طبیعتاً دهان اونها هم بسته بشه، به این که در پس هر شکستی یک پیروزی بسیار خوب هم برای ما هست. و جنبه دوم این که بتواند کاریزمای خودش رو دوباره برگردانه. برای این احیا همیشه اهل کتاب یک طرف داستان بوده.
خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه کاوش. شنیدیم صحبت‌های آقای سلیمانی امیری رو که بیشتر بر همون روال خودش داستان سرایی کرد فکر میکنم آقای دکتر روستایی، یعنی ایشون تاریخ رو تحلیل نمیکنه، بیشتر تبدیل به یه داستانی میکنه، بعد برداشت‌های خودش رو به ما ارائه میده و به شنونده بفرمایید.
بله همونطوری که فرمودید خب بزرگوارید همینطوره، ایشون میاد و یک ماجرایی رو به قول معروف سعی میکنه با آب و تاب بیان بکنه و داستانهایی از خودش رو در واقع بر اون بیفزاید و یه چیزی رو به بیننده القا بکنه. اما ماجرا از چه قراره؟ ببینید ما در مسئلهی که در قرآن آمده ما این رو باید کاملا بررسی بکنیم، دقیق ببینیم آیا این ادعاهایی که ایشون کرد چه میزان درسته، آیا واقعا در کلام پیامبر آمده که آقا من امسال با شما میام، آیا در قرآن اینجوری آمده که امسال وارد مسجد حرام شید، اینا هرگز این چنین نیست. من از بعضی از منابع شیعه و از بعضی از منابع اهل سنت این رو نمایش میدم.
بله.
که مشخص بشه آقا این نظر عالمان اسلامی است، نه فقط شیعه نه فقط اهل سنت. ببینید تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن متعلق است به مرحوم امین الاسلام طبرسی در جلد 9 چاپ دارالمرتضی بیروت در صفحه شماره 161 ذیل آیات سوره فتح. لقد صدق الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. ذیل این آیه میگه خداوند در واقع رسول خودش رو تصدیق کرده، اون رؤیای رسول خودش رو به حق.
بله.
و چی بوده این ماجرا؟ میگه قال این گفتند ان الله تعالی اوری نبیه فی المنام بالمدینه قبل ان یخرج الی الحدیبیه ان المسلمین دخلوا المسجد الحرام. خب میگه خداوند یک رؤیای رو به پیامبرش نمایاند در مدینه.
بله.
قبل از اینی که به سمت حدیبیه برن اون رؤیا چه بود؟ محتواش این که مسلمان ها وارد مسجد الحرام میشوند، همین، این که امسال وارد میشن سال بعد وارد میشن، این در اینجا نیومده، فقط همین.
بله.
که خداوند رؤیای پیامبر نمایان ساخت که بالاخره وارد مسجد الحرام شد. فاخبر بذلک اصحابه، پیامبر خبر داد به این رؤیا، به اصحابش خبر داد که آقا بله من همچین رؤیایی دیدم که بالاخره وارد مکه خواهید شد.
بشارتی.
بله بشارتی است. خب اینا خوشحال شدن.
بله.
ففرحوا، خوشحال شدن. چرا خوشحال شدن؟ خب خیلی از اینا مهاجر بودن.
بله.
بالاخره اموالشون اونجا بود، خانواده هاشون، فامیلاشون بالاخره اونجا علقه‌ای داشتن به اون مکان و علاوه بر این که بیت الله الحرام اونجا بود. درست. از همه اینا بالاتر. خب اینا خوشحال شدن. بعد داره که وحسبوا انهم داخلوا مکه آمهم ذلک. میگه اینا تصورشون این بود که همون سال میرن، اما در حالی که رؤیای پیامبر و کلام پیامبر از این ساکت. خب بعد میگه که فلما انصرفوا ولم يدخلوا مکه، اینا وقتی رفتن به سمت مکه و نتونستن وارد بشن به خاطر همون شرایطی که عرض کردم که ابو سفیان با نیروهای اطلاعات عملیاتیش اومد و مانع شد و این حرفا، قال المنافقون، نه همه اصحاب، ایشون میگه اصحاب پیامبر باش مخالفت کردن یا بسیاری از اصحاب، میگه قال المنافقون، چی گفته؟ این بسیاری از کجاشون در آورد؟ منافقین اومدن گفتن که ما نمیدونم سرمون رو نتراشیدیم، اعمال حج، ناخونامون رو کوتاه نکردیم، وارد مسجد الحرام نشدیم. آقا چرا؟ یعنی به تعبیری شما فرمودید مبارک میشیم، این چیه جریان؟ فانزل الله تعالی هذه الايه، خدا این آیه رو نازل کرد اونجا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. بعد عرض کنم خدمت شما و سوگندی بر این یاد کرد و بعد گفت لتدخلن المسجد الحرام، تدخلن نه آینده وارد می شوید شما در مسجد الحرام، یعنی العام المقبل، یعنی سال آینده ان شاء الله، آمینین. بازم اگر خدا بخواهد، یعنی چی؟ یعنی اگر مانعی نباشه، چون بالاخره موانع رو گاهی اوقات ما خودمون ایجاد میکنیم، میگیم خدا بخواهد، خدا به زور بخواهد، نه خیر، خدا با اختیار ما، بر اساس اختیار ما. خب ما موانع رو اگر ایجاد کردیم نمیشود، اگر ایجاد نکردیم خدا کمک میکنه و میشود. خب این نقل مرحوم تبریزی در این کتاب.
در ادامه یعنی بازم سال آینده همین امسال هم نداره باز.
بله.
انشاءالله لتدخلون
ان شاء الله. و بعدم سال آینده رفتن. اینا بعدن رفتن که عمره القضا به جا آوردن اینا که اون هستش. خب شما ببینید در اونجا هم این صلح حدیبیه صورت گرفت و اتفاق افتاد و حالا یک حواشی داره که انشاءالله خدمتتون خواهم گفت.
بله.
این نقل مرحوم تبریزی.
درسته.
اما در کتاب دلائل النبوه آقای احمد بن حسین بیهقی که از عالمان اهل سنت هست، در جلد چهارم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه و دارالریان للتراث، اینجا در صفحه شماره جلدش صفحه 164 ببینید نقلی رو میاره که از مجاهد هست. البته خب این نقل مرسل مجاهد از تابعین عالمانی، میخوایم راجع به خیلی سندش بحث بکنیم. این نقل دیگه اینه که آمده اوری رسول الله و هوا بل حدیبیه، رسول خدا خواب دید در حالی که در حدیبیه بود. خواب دید، میبینید اصلا تو این نقل داره که اصلا خواب رو تو حدیبیه دیده،
مدینه هم ندیده،
تو مدینه نیست. اون نقل داره مدینه، این نقل داره حدیبیه. که انهو یدخل المکه هوا و اصحابو، که پیامبر و اصحابش وارد مکه میشن در حالی که آمنین در امان هستن، و حلقین رو اوسا مقصرین سر رو تراشیدن، نخونها رو کوتاه کردن. فقال له اصحابو هین نحرب الهدیبیه این اینا رو یا که رسول الله، اصحاب پیامبر زمانی که پیامبر در حدیبیه نتونست وارد بشه و گفت آقا بالاخره قربانی بکنید، داره که قومو خلاصه بلند شید، من حلو ببود نکم و حلق و رؤوس کم، تعاویل اینجوری در منابع مثل صحیح بخاری مصنف عبدالرزاق اینا آمده که پیامبر فرمودن بلند شید سراتون رو بتراشید بعد از اون ماجرای صلح حدیبیه و شتراتون رو قربانی بکنید. اینجا قال، فقال له اصحاب، میگه اصحابش گفتن، نمیگه کی گفت، که حالا ما میگیم کی گفته، این رو از خواهیم که طبق روایت دیگه. این رو یا رسول الله، یا رسول الله خوابی که دیدی بس چی بود؟ خداوند این آیه رو نازل کرد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الى قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. که تا اینجا این آیه رو نازل کرد که بله خدا یک فتحی نصیب شما خواهد کرد به زودی، اما این نیست.
بله.
در حدیبیه خوابی دیده شده، ولی من نیست که همین الان میرید تو. نه. خب یعنی این فتحا قریبا یعنی چی؟ یعنی نهر بالهدیبیه ثم رجع، شما در حدیبیه نهر خواهید کرد و بعد برمیگردید، خیبری فتح خواهد شد و بعد از این دوباره شما میاید برای عمره و این میشه فکان تصدیق الرؤیا فی السنه المقبله، تصدیق رؤیا در سال آینده است. اینم نقل آقای بیهقی. این دوتا.
بله.
کتاب دیگر تفسیر خازن که نامش از لباب و تعویل فی معان تنزیل، آقای علاءالدین علی ابن محمد ابن ابراهیم بغدادی که مشهور است به خازن، در جلد چهارم این کتاب عبارتی رو داره. ملاحظه بفرمایید جلد چهار صفحه 171 ذیل آیات 26 و 27 سوره فتح. خب نقل اول رو بخونیم. میگه لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، میگه سبب نزول هذه الآیه.
بله.
سبب این چی بوده؟ ان رسول الله رأى في المنام و هو بالمدینه قبل ان یخرج علی الهدیه. این شبیه نقل مرحوم تبرسیه. خب این در مدینه بود قبل از وارد اینکه بره به سمت هدیه. خب دید که بله وارد مسجد الحرام میشه خودش و اصحابش در حالی که در حال امنیت هستن و خلاصه سرا تراشیده و اینها. بعد فاخبر بذلک اصحابه، پیامبر خبر داد این مسئله رو به اصحابش. ففرهو اینا خوشحال شدن و گمان کردن که انهم داخلو مکه عام ماذا، اینا گمان کردن که همون سال وارد مکه میشن. خب زمانی که رفتن و دیدن که نه نشد وارد بشن، میگه این بر آنها گران آمد و قال المنافقون. ببینید دوباره قال المنافقون، نه همه اصحاب منافقون گفتن. این رؤیا التي رآها، اون خوابی که پیامبر دید از چی بود؟ خدا این آیه رو نازل کرد و دخلوا في العامل مقبل، این سال آینده رفتن. این یک نقل. نقل دیگری است از آقای مجمع ابن حارثه انصاری، میگه شهدنا الهدیبیه مع رسول الله. میگه ما در حدیبیه با رسول خدا بودیم، زمانی که برگشتیم یک سری از این مردم خیلی به شدت و حدت و اینها برخورد کردن. فقال بعضهم ما بال الناس، بعضی گفتن آقا چشونه این سری از این مردم، خداوند به رسول خدا وحی کرده و ما انشاءالله بالاخره فتح قریبی خواهد شد، انشاءالله صورت میگیره، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بعد اینجا میگه که عمر آمد گفت اهو فتح یا رسول الله، آیا این فتح این مثلا صلح حدیبیه؟ رسول خدا گفت بله بل نعم والذی نفسی بیده. بعد میگه ففیه دلیل علی ان المراد من الفتح هو صلح الحدیبیه. میگه این که عمر آمدی حرف زد و پیامبر گفت بله، این منظور معلوم میشه که فتحی که در واقع آمده اون صلح حدیبیه است. و تحقیق الرؤیا کان فی العامل مقبل، در واقع تحقق اون خواب در سال آینده است. و بعد میگه که این آیه‌ای هم که نازل شده خبر میده که ان الرؤیا التي اراها اياها في مخرجه الى الحدیبیه انه يدخل هو و اصحابه المسجد حق و صدق بالحق اي الذي راه حق و صدق. میگه بله این رؤیا حق است و ایشون هم به حق وارد مسجد خواهد شد، اما اینکه کی و کجاش در واقع نیامده، فقط در همین حد، فقط همون صلح حدیبیه است. خب ببینید این الان سه تا منابع دیگری هم ما داریم در این زمینه، من فقط به اینها بسنده کردم به خاطر وقت زمان برنامه‌مون که بیش از این خیلی وقت بینندگانمون نگیریم. پس بنابر این آقای سلیمانی امیری در اولین ادعایی که آمد مطرح کرد که آقا کل اصحاب ایراد گرفتن، دروغ گفت، در منافقین گفتن. هم در نقل مرحوم تبرسی عبارت منافقین داشتیم و هم در نقل جناب آقای خازن بحث منافقین رو داشتیم، یعنی همه این حرفو نزدن. این نکته اول. نکته دیگری ایشون مطرح کرد، گفت بله اصحاب پیامبر به پیامبر اعتراض کردن. خب دو اعتراض رو ایشون اومد مطرح کرد، یکی اعتراضی که عمر بن خطاب مطرح میکنه و دو اعتراضی نسبت به امیرالمؤمنین مطرح کرد که بله ایشون حاضر نشده عنوان رسول الله رو حذف بکنه. من تقاضایی که از ایشون دارم، ایشون که ادعای بالاخره تاریخ فهم تاریخ داره، خب بیاد با این نقل معتبری این مسئله‌ای رو که در مورد امیرالمؤمنین گفته ثابت بکنه. نقل معتبر، ببینید نقل معتبر نه نقل ضعیف، از منابع شیعه و اهل سنت بیاد این رو مطرح بکنه، به شرطی که نقلی بتونه مطرح بکنه که ما نتونیم ایراد علمی و روشمندش بگیریم، بیاد مطرح بکنه. نقل معتبر نداریم همچین چیزی. امیرالمومنین علیه السلام کاملا در واقع ذوب در رسول خدا بود. آیات که میگه لا تقدم بین یدی الله و رسوله، امیرالمومنین اصلا مقدم بر خدا و رسول نمیشد هیچ زمان. موردی نداریم که امیرالمومنین جلوتر از رسول خدا خود عمل بکنه، امیرالمومنین تابع محض پیامبر بوده. حالا ایشون میگه آقا نه این مخالفت که با نقل معتبر ثابت کن، این که تو ادعا بکنی که نشد که، این نقل معتبر بیار. اما اون مسئله ای رو که ایشون نسبت به عمر بن خطاب مطرح کرد، آیا اون هست در منابع؟ ما باید بیایم کاوش بکنیم ببینیم چنین چیزی در منابع وجود داره یا خیر. اولین منبعی که ما بهش می‌پردازیم کتاب صحیح بخاری است. صحیح بخاری این ماجرا رو آورده اما به عمر اشاره نمیکنه. اینجا ببینید کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ های تک جلدی البته، در صفحه شماره 669 کتاب و شروط، اینجا یه بحثی مطرح میشه، باب و شروط فی جهاد و المصالحه مع اهل الحرب و کتابت شروط، سند روایت اینجاست. ببینید عبدالله ابن محمد، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه ابن زبیر، مسفر ابن مخرمه و مروان که اینها آمدن نقل کردن. خب از اینجا شروع میشه ماجرا، ادامه داره تا میرسه به این قسمت. این خیلی حدیث طولانیه، این تا میرسه به این قسمت. خب صفحه 672 میاد میگه عمر ابن خطاب آمد، یه نکته ای رو گفت، اما اون مسئله اصلی رو اینجا اشاره نمی کنه که حالا در منابع دیگه خواهم گفت که چی بوده. میگه عمر ابن خطاب گفت که من فأتیت نبی الله، در همون ماجرا حدیبیه من رفتم پیش پیامبر، فقلت الست نبی الله حقا، مگه شما پیامبر بر حق نیستی؟ گفت بله. الستنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ و ادوبنا علی الباطل، گفتم بله. گفت فلمن اعطت دنیه فی دیننا اذن، پس چرا ما ذلت و پستی رو در این حال بر دین خودمون بقبولانیم و بپذیریم؟ اگه ما بر حقیم خب بریم بجنگیم، اینا رو بفرستیم برن دیگه، بریم وارد مکه بشیم. خب در حالی که خب این پیشنهاد، حالا من نمیخوام نسبتی بدم، حالا از منابع دیگه خواهم گفت اون نکته‌ای که خود عمر تصریح کرده، اما این پیشنهاد اصلا از نظر نظامی هم که بخوایم در نظر بگیریم کاملا پیشنهاد خامیه.
منطقی چرا؟ نبود دیگه،
منطقی نیست. نه. بابا طرف مقابل تا بون دندان مسلحه،
بله،
و تازه یک سری حالا با یه سری افرادشون اومدن جلوی شهر، ولی 10,000 تا نیرو اونور آماده داره که بیان اینا رو از بین ببرن. بعد از این ور مثلا
اینا نمیدونیم بجنگیم،
نه سلاح جنگی نه دارن جنگ. نه چیز دارن. این پیشنهاد اگه پیامبر می‌خواست قبول بکنه، یعنی در واقع ذبح همه مسلمانان،
نسخه اسلام
پیشینه شد. خب پیامبر فرمودن که انی رسول الله ولست اعصیه و هو ناصری، من رسول خدام، خدا رو من اسیان نمی‌کنم در حالی که خدا در واقع یاور منه. یعنی چی؟ یعنی من به اراده الهی نفس میکشم و حرف میزنم،
دستور الهی بوده،
دستور خداست.
بله
بله. بعد میگه که عمر میگه من گفتم که اولیس کنت تحدثنا ان صنعت البيت فنطوف به، مگه شما نگفتید ما میریم طواف خونه خدا به جا میاریم؟ حضرت گفت بله گفتم. فاخبرتو که انا ناتيه الام، من گفتم امثال. عمر میگه قلت الله، نه اینو نگفتی، فقط گفتی میریم، اما که امثال نه اینو نگفتی. قال فانک آتیه و متوفن به، مطمئن باش میری توافم میکنی. بعد عمر اینجا قانع نمیشه، میگه رفتم پیش ابوبکر گفتم این مگه پیغمبر بر حق نیست؟ مگه ما بر حق نیستیم؟ دشمن بر باطل؟ گفت بله. چرا ذلت رو بپذیریم؟ میگه ابوبکر هم من گفت او پیامبر خداست، خدا رو اسیان نمیکنه در حالی که خدا یاریش هست. و خلاصه تا ادامه ماجرا دوباره میگه که مگه او به ما نگفت که ما میریم به قول معروف مثلا طواف میکنیم؟ ابوبکر گفت بله. آیا به تو گفت که امسال میریم؟ میگه نه. خودت میری دیگه. بعد اینجا قال از زهری، زهری که از راویان روایت میگه قال عمر فعملت لذالک اعمالا، من یک کارای انجام دادم. اما اینجا دیگه بقیه ماجرا رو که عمر چی گفته و چه کارهایی انجام داده اینجا
نقل نمیکنه.
بعد بریم سراغ کتاب بعدی، کتاب مصنف عبدالرزاق. خب کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری بعد از عبدالرزاق، چون عبدالرزاق استاد بخاریه، هم ابن ابی شیبه همین، اصلا به قول معروف عرض کنم خدمت شما، عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است، بخاری متوفای 256 و یه مقاله حقیقی دارم که حدود تاریخ نگارش بخاری رو به دست آوردم، حدود دوره متوکل عباسیه، یعنی
بله.
حدود مثلا متوکل سال 232 به حکومت میرسه، سال 247 از دنیا میره، در اون عصر این در واقع نگارش نهایی بخاری، چون بخاری چند مرحله نگاشته شده، در اون عصر اصلا کلی بعد از مرگ عبدالرزاقه. عبدالرزاق که قبل از بخاری بوده داستان رو کامل تر نقل میکنه، و اگرم ملاحظه بفرمایید در این روایت بخاری ببینید خود عبدالرزاق بود، عبدالرزاق به نقل از معمر. خب حالا بریم در کتاب خود عبدالرزاق ببینیم عبدالرزاق چی روایت کرده. جلد پنجم المصنف عبدالرزاق چاپ اول ببینید صفحه 330 عبدالرزاق از معمر از زهری از عروه از مسور و مروان همون سنده، فقط قبل از عبدالرزاق یه نفر اونجا بود، اینجا دیگه او یه نفر نیستون، خود عبدالرزاق ناقل ماجراست. خب عبدالرزاق کامل نمی کنه، بخاری اینجا سانسور کرده یه بخش رو. اینجا ببینید صفحه از صفحه 330 روایت شروع میشه، این در صفحه 339 این کتابه، این بخش میگه وقتی این حرف ها میخواست مطرح بشه، فقال عمر بن الخطاب والله ما شککتمون و اسلمتو الا یوم اذن. اینو بخاری نیاره که میگه عمر گفت که به خدا قسم من از روزی که در واقع مسلمان شدم جز امروز شک در نوبت آقا نکردم. پس اصحاب نیستن. تو بعضی تعبیرش منافقین، اینجا هم داره که تازه اونا بحث شک در نبوت رو میگفتن، گفتن مثلا اعتراض، اینجا بحث شک در نبوت و اعتراضه. خب این ماجرا رو نقل میکنه که بله رفتم پیش پیامبر این حرفا رو زدم دیگه، اینا تو بخاری هست. خب بعد ادامه میده که میگه زهری گفت قال عمر فعلم فعملت لذلک اعمالا. اینم نمیگه که عمر چه اعمالی انجام داده، اما اصل شک در نبوت رو و اعتراض رو مطرح میکنه. اینم این کتاب. خب این تا به اینجا، این دو نقل. اما بریم ببینیم باز علاوه بر این اعتراض، چون عمر یک بار پیامبر اعتراض کرد، یک بار پیش ابوبکر، ببینیم آیا به کسی دیگه هم مراجعه کرده یا خیر، یا جملات دیگه هم گفته یا نگفته. خب ببینید در کتاب مقاضی واقعی که این آقای سلیمانی هم خیلی ازش نقل میکنه،
بله،
در جلد دوم این کتاب مسئله میاد بیان میشه از صفحه 605. ببینید یعقوب ابن محمد عبدالرحمن ابن عبدالله حارث ابن عبدالله ابن کعب سمعت ام اماره، از ام اماره نقل میکنه. ماجرا چیه؟ صفحه 606 اینجا همون ماجرا رو میاد نقل میکنه، البته سند دیگریست. خب میگه که بالاخره عمر آمد رفت پیش پیامبر، گفت آیا ما مسلمان نیستیم؟ بله، چرا ذلت رو بپذیریم؟ پیامبر جوابش داد. بعد رفت پیش ابوبکر دوباره این حرف رو زد و به قول من ابوبکر هم جوابش رو داد. بعد ادامه داره پیش ابو عبیده جراح هم رفت. یه نفر سوم اینجا نقل میشه که در اونجا نقل نشده. یعنی عمر به این اعتراض خودش هی داره در واقع پایبند و هی داره دامن میزنه،
بله،
فرمایش پیامبر رو گوش نداده و ابوبکر مراجعه کرده حرفش رو گوش نداده و ابوبیده جراح هم مراجعه میکنه. آخر ابوبیده بهش میگه که الا تسمع یا ابن الخطاب رسول الله یقول ما یقول، نمیشنه پیامبر چی میگه؟ تعوذ بالله من الشیطان، بابا به خدا پناه ببر از شیطان و خودتو متهم کن. خب بعد عمر اینجا میگه من در واقع به خدا پناه میبرم. خب ببینید اینجا این سه تا مسئله. بعد ادامه میده آقای واقعی یک عبارتی رو میگه در صفحه 607، میگه که به قول معروف عمر در دوره خلافتش به معنی ابن عباس گفت. ادامه میده میگه که بالاخره اون روز من دیگه ترسیدم و صحبت نکردم این حرفا. بعد میگه عمر در دوره خلافتش به من ماجرا رو ذکر کرد، گفت ارتبتو ارتیابن لم ارتبهمون و اسلمتو الا یوم اذن. یعنی اون روزی شکی در نبوت کردم، کتاب اون روز اونجوری شک نکرده بودم. ولو وجدت ذلک الیوم شیعتن تخرج عنهم رغبتن عن القضیه لخرجت، اگر یه یاورانی پیدا میکردم رها میکردم. کلا اصلا به هیچ عنوان حرف پیامبر گوش نمیدادم اگر یاورانی پیدا میکردم که رغبتی داشته باشم. خب ببینید اینجا این فرد معترض یاورانی پیدا
نکرده.
و آقای سلیمانی میگه آقا اصحاب پیامبر همه پیامبر رو گذاشتن کنار. خب این یه حرف بی اساسیه که ایشون میاد ذکر میکنه. و بعد در نقل بعدی هم میاد میگه که بله لقد دخلنی یوم اذن من الشک و راجعت النبی یوم اذن مراجعتا ما راجعته مثله قط مثلها قط قط. میگه آقا اون روز شک در من وارد شد، نقل از ابو سعید خدریه. یعنی ببینید این شک که عمر در نبوت پیامبر کرده، اون سندی که درش زهری بود آمده بود درش، این سندی که ام اماره بود آمده بود، در واقع در ادامش از ابن عباس نقل شده بود، از ابو سعید خدری نقل شده. یعنی سه تا طریق داره حداقلش. حالا این پژوهش که ما داریم اینجا نمایش میدیم، وگرنه اگر کسی بخواد این رو یه مقداری عمقی تر کار بکنه، شاید طریق های دیگری هم برش پیدا بشه و همین سه طریق برای اعتبارش کافی است. گرچه طریق عبدالرزاق صحیح سنده و اگه بخوایم بحث‌های سندی بکنیم حداقلش این بنابر اصطلاح محدثین و فقهای اهل سنت مستفیض این روایت، یعنی فارغ از بحث صحت سند به جهت تعدد طرق بخوایم بحث بکنیم. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا این شک در نبوت هست و بعدم میگه اگر من پیروانی داشتم که در واقع میتونستم به اونا اتکا بکنم و من میومدم لخرشتو، من از این رأی پیامبر خارج میشدم و اصلا گوش نمیدادم. خب این یک عباراتی در این زمینه، اما باز همه اینا نگفتن که او عمل دوله داره که اعمالا چی
بوده.
خب اینو کی میگه؟ این رو آقای ابن بطال میگه، ابن بطال شارح صحیح بخاری در جلد هشتم چاپ مکتبة الرشد ریاض عربستان ایشون داره در صفحه 133 میگه محلب گفته قول عمر که گفت فعملت لذلك اعمالا یعنی انه کان یحط الناس الا الله یعط الدنیه فی دینه، مردم رو علیه رسول خدا تشویق میکرد و تحریز میکرد،
تحریک میکرد
که آقا ذلت رو بر خودتون نپذیرید، بید بجنگید. این کارو میکرد، یعنی در عین اینکه خب به پیامبر مراجعه کرده، شک در نبوت کرده، به پیامبر مراجعه کرده، اومده و پیامبر گفته آقا من رسول خودم، بابا خدا داره میگه، گوش نداد، رفته به ابوبکر گفته گوش نداده، به ابوبکر گفته گوش نداده،
به سران گفته اول،
بله
اول به سران و اون سردستا گفته، بعد رفته به افراد عادی.
خب میره به اونا میگه و بعد میاد سراغ مردم که بله آقا یهود الناس، این مردم رو در واقع تشویق میکنه که این کارا رو انجام ندید، نپذیرید، فلان کنید. خب میخواد همه برن لب تیغ با این کاره، میگه که سلاح ندارن که بخوان بجنگن، اصلا فارغ از فرمان الهی. خب اینجا فرمان الهیه، بالاخره ما اطیع الله های قرآن،
بله
بالاخره یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا گفت، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی هر چی پیامبر فرمود باید گوش بدی. حالا اینها رو به قول معروف ایشون در واقع وقعی براش ننهاده و میاد این صحبت ها رو مطرح میکنه. حالا ما رو داریم گزارش منابع میدیم، خدای ناکرده قصد کوچکترین جسارتی نداریم، ما منابع رو داریم گزارش میدیم، صحبت میکنیم و از نظر بینندگان عزیز و ارجمندمون هم به دید منت استفاده میکنیم. خب این در مورد این مسئله. اما یه مسئله دیگه ایشون اومد مطرح کرد در مورد بنی قریظه که بله پیامبر نمیدونم آمده و بنی قریظه رو به قول معروف کشته و نمیدونم با اونا برخورد کرده و این حرفا. ببینید ماجرای بنی قریظه و خیانتشون در تاریخ معلوم که اینا آمدن خودشون خیانت کردن به پیامبر، در منابع تاریخی متعددی هم به این مسئله پرداخته شده، آمدن ذکر کردن، بعد در تاریخ هم اومده که خود این آقایون اهل قریظه آمدن گفتن پیامبر شما بیا یک کسی رو برا ما حکم قرار بده که او بیا چکار بکنه، حکم کنه بر ما. خودشون آمدن سعد بن معاذ رو قرار دادن و سعد ابن معاذ هم کان حلیفن لهم، اصلا پیمان اینها بود، اصلا به گفته خود اینها سعد ابن معاذ آمد حکم کرد و حکمی هم که سعد ابن معاذ کرده اساسا همون حکم توراته. خب من یه نرم افزاری رو میخوام باز بکنم، این نرم افزار کتاب مقدس، نرم افزار مجده.
خب
ببینید در سفر تثنیه آیات سفر تثنیه، خب جزء تورات دیگه، سفر تثنیه آیات 14 تا 20 رو میخوام برای بینندگان عزیزمون قرائت بکنم. این سفر تثنیه، اینم آیه 14، بفهمید. ببینید در واقع این سفر تثنیه در سفر تثنیه یه آیاتی هست در خدمتتون میخوام قرائت بکنم، اینجا یکی یکی بخونم براتون. خب یک لحظه من
بله
اینجا اصل ماجرا رو نمایش بدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون و بعد اون آیات رو من بخونم. در گفتم من آیه 14 فصلش رو نگفتم خدمتتون، فصل 20 آیه، اینجوری که خاطرم میاد فصل 20 آیه 10 تا 14 عذرخواهم. ببینید این سفر تثنیه، اینم فصل شماره 20،
بله
این فصل 20، خب اینجا ملاحظه میکنم بینندگان عزیز و ارجمندمون، آیه 10 تا 14. و چون به شهری نزدیک آبی تا با آن و چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا بکن. اگر تو را جواب بدهند و دروازه ها را برای تو بگشاید، آنگاه تمامی قومی که در آن ریاف شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند، و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند، پس آن را محاصره کن. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو سپارد، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه را در شهر باشد، یعنی تمام غنیمتش را برای خود به تاراج ببر، و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخور. آقای سعد بن معاذ دقیقاً طبق آیات دهم تا چهاردهم فصل 20 سفر تثنیه حکم کرد در مورد بنی قریظه. در تاریخ هم اینا آمد.
یعنی حکم اسلامی هم نکرد تو.
نه، اینا گفتن اینا حکم برای ما قرار بده، این حکم بکنه، این همپیمانشون بود. و او هم بر اساس حکم تورات حکم کرد. حکم تورات. اگه بنی قریظه کشته شدن توسط پیامبر بر اساس داوری در واقع تورات و چیزی که خود یهود رضایت دادن به اون. آقای یا رسول الله شما بیا این آقای سعد ابن معاذ رو همپیمان ماست، حکم ما قرار بده. پیامبر گفت اب نداره، این حکم بر اساس کتاب خودتونم حکم بکنه. خب این شانتاج بازیه که این در میاره که آی پیامبر آمد کشت و مردانم چیکار کرد، حرفا چی. بعد میدونم آمد با کاریزمای خودش نمیدونم یهود خیبر رو نمیدونم بیرون کرد و اینا زمین داشتن فلان داشتن. نه، او اصلا خیبر، آخه این حرفی که این داره میزنه، خب اینا خیانت کردن که بیان براشون جنگید. و نه، چرا قبلش باشون نجنگید؟
بله،
چرا قبلش نجنگید؟ نمیتونست، قدرت نداشت. چرا قدرت داشت؟ نیرو نداشت. چرا داشت؟ خب همین نیرو رفت با اونا جنگید. اگه میخواست امسال بجنگه، خب امسال میجنگید. خب چرا سال دیگه جنگید؟ تو حدیبیه که شکست نخورد، توضیح داد اونم یه مخالف بود که اونم سعی کرد یه عده رو دور خودش جمع بکنه که جمع نشدن. حتی تو این نقلای تاریخی رفیقش هم حرفشو قبول
نکرد.
خب پس مشکلی نبود اگه می‌خواست با یهود خیبر بجنگه. بنابراین خب این حرفا آقای سلیمانی امیری مثلا این حرفای دیگه‌اش بی اساس. در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روسایی عزیز. تا اینجا این ماجرا تقریبا واضح و آشکار شد. خب دعوت می‌کنم ازتون یک میان برنامه ببینید متناسب حال هوای این شب‌ها و این روزها، و انشالله مجدداً برمیگردیم.
أتمنى محرومي قم الهنية، أهدي لمن قومي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صلی علی محمد.
اتمنى محبوبی قم الهنیه، اهدی لمن قومی اجمل تحیه، الفرح بعیونی والقلب رده، اللهم صلی علی محمد.
ساکن قلبی ساکن روحی اغلم نحبابی، في صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد أفضل ما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عرض خیر مقدم و شاد باش و تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم در این شام شنبه با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم و انشالله در این بخش پایانی مجددا کلیپی رو با هم مشاهده خواهیم کرد و طرح شبهه‌ای خواهد شد و انشالله دکتر روستایی پاسخگو خواهند بود. خب آقا بفهمید اون قبل که واضح شد دیگه مجددا از آقای سلیمانی امیری فکر کنم چیزی دیگه داره.
بله از کنم آقای سلیمانی امیری دوباره میاد این دفعه داستان سرایی میکنه راجع به خیبر و بعد میگه دروغای شیعه است. این جورایی میخواد بگه این دروغای شیعه است و میگه امام اینا خب به یهود بستن و نمیدونم امام علی اومد قلعه رو فتح کرد بعد میگه که اینا داستانه که نمیدونم در قلعه خیبر کنده و داستانه که نمیدونم این در رو 40 نفر نمیدونن باز و بسته بکنن و داستانه که نمیدونم به صورت نمیدونم پل این رو قرار داده. این حرفایی که سلیمانی امیری میاد مطرح میکنه و میگه خب اینا امروز روی یهود بستن آب رو در کربلا هم روی امام حسین آب بسته شد. یه همچین داستان سرایی دوباره ایشون میاد مطرح میکنه. اگه موافق باشید با هم دیگه ببینیم کلیپش رو و بعد ان شاء الله بپردازیم به نقدش.
بله پس این شبهه رو هم میبینیم و میشنویم و مجددا برمیگردیم.
دقیقه خیبر از قلعه های مختلفی تشکیل داشته. تقریبا نزدیک به 10 قلعه با اسم و رسم وجود داشت. حالا مثلا نائم، نتات، وکی، نزار، سلالم، شیخ، زبیر و هر کدام از این قلعه ها هم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. علی در فتح قلعه قموس ظاهرا نقش برجسته ای ایفا میکنه. یعنی فتح یکی از قلعه ها به دست علی رخ میده. اما خب میان این فتح داستان‌های حماسی عجیب و غریبی هم ساخته می‌شود که همیشه داستان‌های اسلامی خالی از این گونه اسطوره‌ها نیستند. علی ابن ابی طالبی رو می‌بینید که درب خیبر رو می‌کنه، دربی که 40 نفر قادر به حمله اون نیستند، آن رشادت‌ها رو از خودش انجام میده و رس علی هازا. اما به نظر من بخشایی از این داستان میتواند درست باشه، یعنی فتح یک قلعه توسط علی که قلعه قموسه و صعب و دشوار بودن فتح این قلعه که البته نه اینکه این قلعه سخت‌ترین قلعه باشد که حالا من عرض خواهم کرد و اینکه او توانسته کاری رو انجام بده که بعضن نیروهای دیگر نتوانستن فتح بکنن و ما بقیه داستان‌ها که درب رو از جا کند و این داستان‌ها حتی داستان‌های شیعی و برخی از گرایش های شیعی آوردن که درب قلعه رو به عنوان یک سپر در برابر شمشیر دشمنان قرار داد که بسیار حالا داستانش مضحکه، اینها رو کنار بگذاریم میبینیم که علی به عنوان یک فرمانده جنگی در فتح قلعه قموس برای خودش یک اعتباری پیدا میکنه. اما گاهی قلعه هایی بودن که اساسا علی هم قادر به فتح اون نبود، در همان خیبر که قلعه زبیر یکی از اونهاست. در این قلعه پیامبر اسلام دست به یک حربه‌ای میزنه که یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است و من حالا میخوانم داستان چیست چون در شناخت این ایدئولوژی اسلامی هم میتونه به ما کمک بکنه. که در این ایده ها حالا بعداً در صفین هم خواهیم دید، بستن آب یا در کربلا که همین بستن آب رخ داد، برگرفته از همین سنت نبوی است. ببینیم واقعی چه آورده. یک مرد یهودی که در قلعه زبیر بود، حالا آمده به نزد محمد و داره او رو راهنمایی میکنه. مرد یهودی گفت: اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی، درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آنها قطع شد، به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. صفحه 508-509. پس می‌بینیم که پیامبر اسلام در زمانی که شمشیر ذوالفقار هم نمیتواند کاری بکنه، سعی میکنه با بستن آب بر روی مردان قلعه، و البته خب در میان قلعه ها زنان و کودکان هم بودند، اونها رو به تشنگی وادار بکنه که قلعه رو تسلیم بکن. پس بستن آب بر روی دیگران رو هم شما می توانید در این ایدئولوژی اعتقادی ببینید.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، شنیدیم با هم دیگه مجدداً یکی از داستان سرایی های آیه سلیمانی امیری رو، و به شیوه معهود خودش هم نوا با وهابیت، البته باید بگیم، و نواسب همیشه سعی میکنه جایگاه و فضائل امیرالمومنین رو کم اهمیت جلوه بده، بیاره پایین و بگه اصلا اینا اختصاص به امیرالمومنین نداشتن، توانایی امیرالمومنین نبود، دیگران هم میتوانستن این کارها رو بکنن و قص علا حاضا. درسته آقای دکتر روستایی؟
بله، این داستان سرایی آقای سلیمانی امیریه که به قول معروف و معروفه. بالاخره
در بخش قبلی هم همینطور مثلا سعی کرد که امیرالمومنین رو جزو معترضین قرار بده، در کنار اصلا تعمدن بعد از خلیفه دوم نام برده بود در بخش قبلی شبه هم که دیدیم، الان اینجا هم دور به گونه دیگر.
بله، عرض کنم منظر مبارکتون. ببینید خب ایشون در این صحبت‌های خودش یک عباراتی رو داره به کار میبره که متاسفانه درست نیست و حاکی از عدم اطلاع این بنده خود است. ببینید ایشون آمد اولا میگه قریبه به ده قلعه. ده قلعه کجا بود آقای سلیمانی امیری؟ شما اگه یک مقداری مطالعه بکنید و 6 یا 7 قلعه است. کلن اون چیزی که در منابع جغرافیا آمده و میتونه ایشون مراجعه بکنه و ببینه که این قلعه هایی که در خیبر آمده چه قلعه هایی است، مثل موجم الولدان، یاقوت هموی، و عرض کنم خدمت شما در واقع کتاب های دیگری که به این مسئله پرداختن. آقای یاقوت هموی میاد یکی یکی ذکر میکنه اسم قلعه ها رو و میگه که 5-6 قلعه بیشتر نیست. حالا کار نداریم، انشاءالله برن مطالعه بکنن و این رو فرا بگیرن. اما ایشون اومد گفت که بله، علی بن ابی طالب فقط قلعه قموس رو فتح کرده و فقط اینجا چیز داشته و پیامبر بقیه رو آب بسته به روی اینها. خب حالا ما ببینیم اینا واقعا اینجوریه. ببینید ما بریم تاریخ رو ببینیم. این کتاب تاریخ طبری جلد سوم، خب جایگاه طبری رو همه میتونن، جلد سوم چاپ دارالمعارف مصر، در اینجا در صفحه 9 غزوه و خیبر حوادث سال هفتم رو اینجا می ذکر میکنه، میخواد به قلب جنگ خیبر بپردازه. خب بعد اینجا میاد میگه فکانه، ببینید فکانه اول فکانه اول حصونهم افتتح حصن نائم، اولین در واقع قلعه‌ای که فتح شد قلعه نائم بوده، که بعد اونجا محمود ابن مسلمه کشته میشه. تا بعد میگه چی؟ بعد از اون چیه؟ ثمل قموس. ببین ثمل قموس، اول نائم بعد قموس. خب حالا بریم جلو. سیرت النبویه ابن هشام، ببخشید سیرت النبویه ابن کثیر جلد سوم صفحه 354 میگه آقا ابوبکر جنگید و فتحی حاصل نشد، محمود ابن مسلم کشته شد. خب بعد کجا محمود ابن مسلم کجا کشته شده بود؟ موقع حسن نائم دیگه،
بله دیگه.
ابوبکر نتونسته بود. خب میگه رسول خدا فرمودن من لوا و پرچمم رو به فردی میدهم که خدا و رسول دوست داره، اونم خدا و رسول دوست داره، ولن لن یرجع، اون بر نمیگرده، حتی یفتح الله له، تا اینکه خداوند فتح برای او قرار میدهد. بعد میگه ما همجوری بالاخره نفسامون تو سینمون به قول خودمون حبس بود که فردا بالاخره چه کسی فتح خواهد کرد و اینها. زمانی که موقع نماز صبح رسید رسول خدا آمدن و بالاخره نماز صبح خوندن، ثم دعا باللواء، گفتن پرچم بیارید و قام قائما، بلند شدن. فما من نامن رجل له منزله من رسول الله الا وهو یرجو ان یکون ذلک الرجل. میگه هر کدوم که جایگاهی پیش پیامبر داشتیم دلمون میخواست ما باشیم اون فردی که خدا و رسول دوست داریم، خدا و رسول ما رو دوست دارن و قرار فتح بکنیم. بعد میگه خلاصه یه مقدار طول کشید و این حرفا. بعد ادامه میده میگه که پیامبر یه دفعه چیکار کرد؟ فدعا علی ابن ابی طالب، پیامبر علی ابن ابی طالب رو صدا زد و هو یشتکی عینیه، همین اون دو چشمشون درد میکرد. فمسحا حضرت دست کشتن به چشمای حضرت، ثم دفع الیه اللواء و پرچم دادن به ایشون، ففتح له، ایشون رفت و فتح رو انجام داد. بعد میگه عبدالله بن بریده میگه که بابام گفت که انه کان صاحب و مرحب علی بن ابی طالب، آمد و مرحب رو در واقع شکست داد. بعد یونس به نقل از ابن اسحاق نقل میکنه میگه کان اول حصون خیبر فتحا حصن نائم و اندهو قتل محمود ابن مسلمه، اولین حصن و اون در واقع اون قلعه خیبر که فتح شد حصن نائم و قلعه نائم بود و اینجا بود که محمود ابن مسلمه کشته شد. اما اینجا باز هنوز نگفتن کی فتح کرده این حصن نائم رو، فقط این اولیشه و بعدش هم غموسه دیگه، ثم الغموس تبری داشت. خب اینجا ببینید در کتاب السیرت الحلبیه که جلد سومش، کتاب سیرت الحلبیه جلد سوم در صفحه شماره 56 اینجا یه نقلی داره میگه الحسن الذي هو حسن نائم و حسن نائم و هو اول حسن فتح من حصون النطاط، این اولین حصنی که فتح شد از النطاط هم حصن نائم، به دست کی فتح شد؟ علا ید علی کرم الله وجهه، امیر المؤمنین فتحش کرده. چون اصلا ببینید در ماجرای خیبر قبل از امیر المؤمنین ابوبکر رفته جنگیده شکست خورده، عمر رفته جنگیده شکست خورده و هر دو فرار کردن، سعد ابی وقاص به عنوان فرمانده رفته مجروح برگشته، هیچ کی نتونسته، امیر المؤمنین رفته و اولین دژی که فتح میشه دژ نائمه که این دژ به دست کیه؟ امیر المؤمنین. خب ادامه بدیم کتاب بعدی، کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد هفتم اینجا صفحه 478 در کتاب المغازی میاد یه بحثی رو مطرح میکنه درباره این درب قلعه خیبر و این حرف ها که حالا راجبش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بعد اینجا میگه که امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از این ماجرا آمدن مقابل کی قرار گرفتن؟ مقابل مرحب یهودی. مرحب یهودی کی بود؟ صاحب حصن قموس بود که بعد از نائم فتح شده، نائم و امیر المؤمنین فتح کرد، حالا رفته جلوی مرحب وایستده. خب مرحب اومد گفت قد علمت خیبر و انی مرحب ساک سلاهم بطل مجرب، ادامه داره اضرب حینا و حینا اضرب، ادامه داره این نه دیگه داره. من خیبر شهر، چون یه شهر بود این شهر خیبر، میدانند که من مرحبم، ساک سلاهم بطل مجرب، من ساک سلاه یعنی سر تا پا مسلحم، بطل مجرب یعنی یک پهلوان با تجربه اهل حمله هستم که خلاصه از اسم همه حساب مرم، من معروف به شجاعتم، بطل مجرب به این معنی است که معروف به شجاعتم و خلاصه اینجوری ضربه میزنم و اینها. حضرت فرمودن انا الذی سمتنی امی حیدره، من کسی هستم که مادرم مرا شیر نامید. انا الذي سمت لأمي حیدره ضرقام آجامون و لیس قصفره ابنون و رائیدون شدیدون قصره کلیس آجامون کریه المنظره. من کسی هستم که مادرم مرا شیر نامید، ضرقام آجام یعنی شیر جنگل ها و لیس قصفره شیر بیشه ها هستم، ابلون و رائین بازوان قدرتمندی دارم، شدید القصره گردن خلاصه تنومندی دارم، کلیس آجامن کریه المنظره مثل در واقع شیرهای خلاصه جنگل ها و بیشه ها، من خیلی خلاصه اهل قرشم. اینجوری حضرت فرمودن فضر و رأس مرحب، زدن به سر مرحب یهودی فقتله و کشتنش. مرحب هم داره که عرض کنم یک کلاه خودی داشت که اون رو تراشیده بودن و حالا تو از نقاط تاریخ بوده، از سنگ بوده، یعنی خلاصه چیز خیلی عجیب و غریب، آدم خیلی قدر قدرتی بوده. داره که حضرت همچنین با این شمشیر زدن که تا دندانهای او تا دندانهای آسیابش رسید، تا دندانهای آسیاب آقای به قول معروف چیز مرحب، شمشیر اومد پایین. تو بعضی منابع تاریخی اینجوری نقل کردن فکان الفتح علی یدیه، فتح به دست امیرالمؤمنین انجام شد. خب اینم دو تا کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 175 ماجرای غزوه خیبر رو مطرح میکنه. بعد اینجا میگه که مرحب خرج مرحب صاحب و حصن، این صاحب اون قلعه قموس آمد بیرون و علیه مغفر، یه کلا خودی داشت و این حرفا و لباس جنگی، بعد آمد این اشعار خوند. البته اینجا شعر امیرالمومنین که میگه یک مصرعش جوری دیگه نقل میکنه، اون نقلی که من عرض کردم مال بعضی منابع دیگه است، اینم یه جوری دیگه نقل میکنه. بعد میگه که فختلفا به ضربتین، اینا به هم دیگه زدن و ضربات اینها و خلاصه یه ضربه ای آمد و خورد رو سر مرحب یهودی و مرحب روی زمین افتاد، مرحب روی زمین افتاد. بعد میگه ابن اسحاق البته یه چیز دیگه گفته، ابن اسحاق میگه محمد ابن مسلمه داداش و محمود ابن مسلمه آمد مرحب و کشت، ولی آقای در واقع چیز ابوالفدا میگه نه والذی ذکرناه و اسه، این که ما گفتیم درسته که اتفاقا همین هم هست، یعنی سریع موسا همین داره که امیرالمومنین مرحب و کشته و خیلی منابع دیگه هم همین دارن. بعد داره و فتحت المدینه علی ید علی، یعنی چی؟ کل شهر به دست امیر فتح شد. این میگه جایی که شمشیر ذوالفقار نبود آب میبستن. تو چه حرفی تو میزنی؟ لااقل بیا بخون، بیا ببین تاریخ رو. این عبارت رو و فتحت المدینه علی ید علی فقط این نداره، تبری داره، ذهبی داره، افراد مختلف به گونه های مختلف، مثلا بعضی دارن اخذ المدینه شهر گرفته شد، بعضی دارن فتحت المدینه. مثلا ببینید تبری در جلد سوم تاریخ تبری حوادث سال هفتم صفحه 13 میاد اینجا ماجرا رو نقل میکنه، میگه آقای مرحب اومد و علیه مغفرون و اسفر، خب بعد و حجر قد ثقبه مثل البیضه علی رأسه، میگه سنگی بود که این توش خالی کرده بود رو سرش گذاشته بود مرحب. تبری نقل میکنه، بعد میاد میگه آقا این شعرا رو خوند و این حرفا، امیرالمومنین در مقابلش این شعرا رو خوند، فاختلفا به ضربتان، میگه یکی دو ضربه اینا به این زره هم زدن، فبدره علی فضربه امیرالمومنین، یه ضربه بهش زد، فقط دل حجر و المغفر و رأسه و حتی وقع فی الاضراس، میگه امیر المومنین همچین زدن به سر این مرحب یهودی که این سنگ شکاف خورد، کلاخود و اینا شکاف خورد، سرش شکاف خورد، حتی وقع فی الاضراس، دندون آسیاش آمد شمشیر امیر المومنین و اخذ المدینه، شهر فتح شد. اینم تاریخ تبری. غیر از اینا عرض کردم ذهبی در تاریخ الاسلام داره و دیگران هم دارن. من این مقاله خودم در زمینه جنگ خیبر دارم، آقای سلیمانی امیر میتونه اسم منو بزنه تو اینترنت پیدا کنه، دانلود بکنه و اونجا مطالعه بکنه که به قول معروف اونجا چه خبر بوده، چه اتفاقی، چقدر مورخین اومدن گفتن این شهر به دست امیرالمومنین سلام الله علیه فتح شد. خب این از اینجا.
یکی دو تا قلعه نبوده دیگه، وقتی مرحب دیگه میفته کل شهر دیگه در حقیقت.
بله. آقا میدونید چطوره؟ چون ما بعد از این قلعه ها قلعه هایی دیگه هم داریم، مثلا قلعه وتیح و سلالم، این دو قلعه. اینا اولش میگن آقا ما تسلیم نمیشیم، خب حضرت وقتی میاد مرحب شکست میده، اینا اول سعی میکنن مقاومت کنن، نمیشه، خودشون سرش میدن پایین، میان و فتح میشه. من در اون مقاله خودم عرض کنم ثابت کردم که قلعه خیبر انوطن همش با جنگ بوده، چون بعضی ها میگن آقا بخشش صلح بوده بخشش نمیدونم جنگ بوده و این حرفا، ولی من اونجا آمدم یه نظریه رو در واقع ثابت کردم که نخیر، قلعه خیبر تماما با جنگ صورت گرفته و این حرفی که بعضی ها میان مطرح میکنن این حرف غلطیست. من زمانی که به قول معروف دانشجوی دکترا بودم این چیز رو نوشته بودم، نقد و بررسی گزارش ذهبی در باره نقش امیرالمؤمنین در جنگ خیبر، در ببینید مجله تاریخ اسلام در آینه پژوهش سال 16 شماره 2 در واقع شماره پیپیشون 47 پاییز زمستان 98 این چاپ شده. اونجا میتونه بره این مقاله رو ایشون کامل بخونه و به قول معروف اون مواردی که وجود داره رو بره بررسی بکنه و اسناد و همه ملاحظه بکنه، که ما اینجا ثابت کردیم که کاملا قلعه خیبر با جنگ بوده و فقط هم به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب ما اینجا گفتیم آقا طبری داره میگه اول حسن نائم بعد قاموس، آیا فقط طبری گفته؟ نه خیر، ببینید آقا کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط، این کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط که متوفای 240 اینجا طبری 310 این 240 خب در صفحه 82 این 81 این 82 سنت و سبع سال هفتم غزوه خیبر ماجرای خیبر میخواد نقل بکنه، بعد اینجا ایشون هم میاد نقل میکنه که بالاخره این به قول افتتح رسول الله حسونم حسنن حسنن، میگه پیامبر یکی یکی این قلعه ها رو فتح کرد، اولین حسنی که اولین دژی که فتح شد حسن نائم بوده. خب ثم القموس، بعد قلعه قموس بوده که حسن بنی ابی ابل حقیق بوده که اینجا در واقع مرحب میاد، و بعد میگه وطی و سلالم که اینا 20 خورده شب اینها محاصره بودن، بعد نقا نمیشه اومدن بیرون و خودشون پذیرفتن و حالا بعضی از نقلای دیگر داره میگه. بعد ما اینجا ببینید فقط امیرالمؤمنین مرحبو نکشته تو این جنگ، اینکه من میگم نقش کلیدی یه قلعه خیبر نمیدونم توی قلعه خیبر یه قموس علی بن ابی طالب، اینجوری نیست اصلا، امیرالمؤمنین اتفاقا یک جنگاوری در این قلعه خیبر داره که من بعضی از اینها رو خدمت شما نمایش بدم اگر عبارتش رو یادم بیاد که به چه گونه ذخیره کردم، عبارت خیلی جالبیه به قول معروف که امیرالمؤمنین بله در مقابل برادر این چیز یا یه شخصی هست به قول معروف یاسر، بعد مرحب افراد مختلف رو امیرالمؤمنین در اونجا میان و از بین میبرن، این در شجاعت امیرالمؤمنین که واقعی نقل میکنه با امثالهم که افرادی که معروف به شجاعت بودن، من این عبارت رو حیفم میاد دلم نمیاد، حالا مستند زیادی هم دارم انشاءالله برسم تا آخر برنامه. بله اینجا خود یاسر هست، مرحب هست که امیرالمومنین اینها رو میکشن و که مغازی واقعی نرمونه، و حالا واقعی یه قصه جالبی نرمونه در مورد نبرد امیرالمومنین با مرحب، میگه وقتی مرحب اومد بیرون و شروع کرد به قول معروف رجز خوندن، تا رجز خوند امیرالمومنین در همون جا اینو بلندش کردن زدن زمین همونجا کشتنش، اصلا نذاش مرحب در واقع اون رجزش به کامل بکنه، یعنی اصلا امیرالمومنین به اینجا نذاشتن برسه و همونجا بلند کردن این رو زدن زمین. ببینید نقل های مختلفیست اینجا، ببینید داره که وقتی که اینا اومدن یاسر خیلی قوی هیکل بود، ببینید یکی یکی داره که اینا امیرالمومنین کشته شد، اینجا داره که یاسر اومد بیرون میگه رسول خدا آمدن گفتن که خب یاسر با امیرالمومنین کشته شد امیرالمومنین، نوبت به عامر رسید، یاسر عامر مرحب اینا چند تا داداش بودن و معروف به شجاعت، و کان رجلا طویلا جسیما، میگه خیلی بلند قد و هیکلی بود، فقال رسول الله حین طلع عامر، زمانی که عامر اومد، حضرت صدن اترمنه خمسه اذرو، نمیدونین پنج ذراع، هر ذراع نیم متره، پنج ذراع یعنی دو متر و نیم، یعنی دو متر و اندی این قدش بوده، چقدر بلند قد دایی کردی. و هوا ید او الالبراز، نمیبینید این به قول معروف آمده بالاخره دعوت به جنگ مبارز میکنه، داره شمشیر میچرخونه و علیه درعان، دو تا زره پوشیده، مقنعون فل حدید یسیح و منی و بارز، دو تا زره پوشیده و خلاصه تمام سر و بدنش توی آهنه و داره میگه کی با من مبارزه میکنه. فاحجم الناس عنه، همه فرار کردن. و برز علیه علیون امیر المؤمنین سلام الله علیه، رفتن فضربه و ضربات، زدن یه چند تا ضربه به این. بعد خب این همه بدنش آهن بود، این به کار نمی اومد، حتی ضرب ساقیه فبرکه، یعنی زدن چوبشو قطع کردن انداختنش. ثم ضفف علیه فاخذ سلاحه، و حمله کردن بهش، خلع سلاحش کردن. امیر المؤمنینه بعد ادامه میده، نگاه کنید، فلما ببینید قتل حارس، میگه یا فلما قتل امیرالمومنین، حالا بعضی میگن بعضی رو کسای دیگه کشتن، اما امیرالمومنین رو کشته، حارس، مرحب، اسیر، یاسر، عامر، مع الناس من الیهود کثیر، افراد زیادی، میگه اینا رو کشت. میگه چرا اسم اینا رو ما داریم میاریم؟ میگه انما سمی هؤلاء المذکورون لانهم كانوا اهل الشجاعه، اینا اهل شجاعت بودن اسم اینا بود. خب آقا اینا کجا بودن که امیرالمومنین کشتشون؟ و کان هؤلاء فی حصن نائم جمیعا،
همشون حس بودن دیگه، قاله
که امیرالمومنین هم فتحش کرد.
بله.
و بعد حالا مرحب دهر میره، میره حصن قموز و میره اونجا سراغش. میدونید اینه، اینه امیرالمومنین. حالا این داره میاد میگه آقا توی یه نمیم یه جایی اومد تا نمیدونم،
بقیه هم میتونستن،
بقیه هم میدونم آقا برو دنبال کارت، حرفی میزنه برای خودش. امیرالمومنینه، فرد علکی نیست که، عادی نیست که. خب اینجا یا اون نقلی که عرض کردم، حالا زیاده که من بخوام اینا رو یکی یکی نقل بکنم خدمتتون، که عرض کردم خدمت شما مرحب رو امیرالمومنین اصلا بهش اجازه نداد رجزش تموم بشه. بله اینجاست، اینجاست، ببینید صفحه 127 جلد دوم واقدی میاد ماجرا رو نقل می‌کنه، که مرحب اومد بیرون، قد علمت خیبر و انی مرحب و شاک سلاهم بطلان مجربو اضربو احیانا و حینا اضربو، همین که اینو گفت اصلا اینجا دیگه اون انا الذی سمت امهی دارم نمیگه، میگه فحمل علیون امیر المومنین علیه السلام، حمله کردن، فقطره علالباب، دم در زدن زمین، و فتح الباب، و در باب فتح کردن، قلعه رو باز کردن، و به قول معروف فتح خیبر صورت گرفت. نذاش این نفسش به جا بیاد، به قول خودم نفسش توشنش حفظ شد مرحب. این کاریه که امیرالمومنین سلام الله علیه انجام داد. خب حالا راجع به در قلعه خیبر که شوگو آقا این دروغ پرداز شیعیانه، تا اینجا که ما از یه نقل شیعه هم ذکر نکردیم،
واقعی بود دیگه ایشون،
ببین واقعی طبری نمیدونم خلیفه ابن خیاط، اینا هم عالمان اهل تسننه، تازه ما از طبری داریم نقل می‌کنیم که اصلا واقعه قدی رو هم اشاره نمی‌کنه، یعنی یه فردی نیست که بخوام بگم آقا شیعه است، نه اینجوری نیست. خب نمیدونم سیرت الحلبیه اینا همه منابع اهل سنت بود، اما در قلعه خیبر ببینید بعضی وقتا بعضی ها، من بارها گفتم که این آقای سلیمانی امیری نمیدونم یه موقع دیدی وکیل مدافع یزیدم میشه،
اصلا ببینید
از یزیدم
دفاع میکنه،
اصلا عجیب میزنه جلو. ببینید ما اگه به ما بگن آقا یه دشمن اهل بیت نام ببر، میگیم ابن تیمیه، خب میگیم ابن تیمیه زیاد داریم ها، ولی حالا بین علما، اما همین ابن تیمیه هم کندن این در رو قبول داره، همین ابن تیمیه، دقت میکنید، اما سلیمانی امیری گیر داره، دقت کنید چه یکی میخواد بیاد پایین پست بشه. کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه جلد 18 اینجا نقل میکنه صفحه 362 جلد 18 362 ولیکن المعروف عند اهل العلم ان علیا قلع باب خیبر، میگه نزد اهل علم معروفه که علی در قلعه خیبر رو کنده، این که دیگه شکی درش نیست، بابا دیگه همه منابع تاریخی اومدن ذکر کردن، این حرف ابن تیمیه. اما بریم سراغ منابع دیگه. ایشون اومد گفت آقا اینا داستان سرای شیعه است که 20 نفر رو جا بجا کرده باشه، تو بعضی منابع اهل سنت داریم 70 نفر رو جا بجاش کنن، ببینید سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی، آقای عاصمی مکی جلد دوم صفحه 225. و قلع علی باب الخیبر، امیر المؤمنین باب خیبر رو در قلعه خیبر رو کندن از جا. ولم یحرک و سبعون رجلن الا بعد جهدن جهدن، میگه 70 نفر نمیتونن تکونش بدن مگه بعد خیلی تلاش و سختی. خب اینا البته آیا امیرالمومنین به قدرت بشری این کار کردن؟ نه، بارها ما نقل کردیم که به قوت الهیه، ما به قدرت خدا بوده، خدا کمک هم کرده این کار کردیم. من تو مقاله هم کامل توضیح دادم، ایشون میتونه بره بخونه. خب اینم اینجا. اما اینکه امیرالمؤمنین این درو کندن و پل قرار دادن و 40 نفر هم نمیتونستن شما بجاش بکنن، این با سند معتبر در منابع اهل سنت ثابت شده. با سند معتبر. این نیست که ما خودمون ادعا بکنیم بعد بیاد بگی داستان سرایی شیعیانه. برو دنبال کار، خب برو مطالعه کن. ببینید کتاب مصنف عبدالرزاق، مصنف عزم خواهم ابن ابی شیبه مذهب خواهم، جلد 11 اینجا چاپ مکتبت و رشد، عبارتی داره صفحه 155. ببینید زیاد ابن زیاد از لیس، مطلب ابن زیاد از لیس نقل میکنه، میگه بر ابی جعفر وارد شدم، بعد میگه که ابو جعفر به من گفت که حدثنی جابر ان علیان علی علیه السلام چه کار کرده؟ حمله الباب یوم الخیبر، در قلعه خیبر رو حمل کردن. حتی سعد المسلمون، تا اینکه مسلمون ها بتونن صعود بکنن از رو این رد بشن، ففتحوها و فتح کنن قلعه رو. و انهو جربه، میگه این در رو اومدن تکون بدن، تجربه کنن و میشه تکونش داد. فلم یحمله الا 40 رجل، تو 40 تا مرد نمیتونن ولادش بکنن اینقدی. خب این نقل ابن ابی شیبه. ابن ابی شیبه متوفای چه سالیه؟ متوفای سال 235، 1200 اندی سال قبل اینو نقل کرده. خب حالا بریم سراغ کتب دیگه ببینیم آیا این نقلی که ما داریم میگیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قلعه خیبر رو کندن، به عنوان پل قرار دادن، مسلمان‌ها روش رد شدن، تونستن قلعه رو فتح بکنن، سندش معتبره یا نیست؟ ببینید کتاب جامع الاحادیث سیوطی جلد 16. بله. اینجا ملاحظه بفرمایید صفحه 253. بله. اینجا نقل میکنه ان جابر بن سمره ان علی رضی الله عنه حمل الباب یوم خیبر حتی سعد المسلمون ففتحوها، همون نقله ها، همون نقله. و انه جرب فلم يحمله الا 40 رجلا. ش حسن، ش رمز مخفف مصنف ابن ابي شيبه، حسن یعنی سند حسن و معتبر. روایت حسن در نزد اهل سنت چه صحیح فی الاحتجاج، در احتجاج کردن این روایت صحیحه، شکی درش نیست، خب معتبره، میشوش احتجاج کرد. این آقای سیوطی. باز کنز العمال متقی هندی جلد 13 چاپ مؤسسه الرساله، اینجا ایشون هم نقل میکنه صفحه 136. ان علی حمل الباب یوم خیبر حتی صعد المسلمون ففتحوها و انه جرب فلم يحمله الا 40 رجلا، همون نقل دیگه، همون نقل ابن ابی شیبه است. ش حسنون، ابن ابی شیبه نقل کرده و سندش هم حسنه، معتبر. خب آقای متقی هندی، ما اجازه بدید این رمزش رو نشون بدیم که میگیم ش یعنی مصنف ابن ابی شیبه. ببینید کنز العمال جلد اول رموز خودش رو میاد ذکر میکنه صفحه 6. ش یعنی چی؟ لابن ابی شیبه. ش یعنی ابن ابی شیبه، این کتاب مصنف ابن ابی شیبه. رمزهای مختلف و نقل میزن، تب تبرانی، تس لهوف الاوسط، تس یعنی تبرانی در مجمع الاوسط مثلا، یکی یکی نمیدونم این به چه معنا، صاد یعنی سعید بن منصور در سنن، ش یعنی ابن ابی شیبه، کتاب مصنف ابن ابی شیبه که ما نقل کردیم. بنابراین ببینید جناب آقای صفایی عزیز، این حرفایی که آقای سلیمانی امیری اومد امشب مطرح کرد، چه در مورد بخش اول که در مورد عرض کنم خدمت شما اون ماجرای شک در نبوت پیامبر باشه و نمیدونم یه عده اعتراض کرده باشه اون رؤیای پیامبر، و چه در مورد دوم کاملا بی اساس بود. و شما در مورد اول و دوم دشمنی این فرد رو با امیرالمؤمنین میبینید. در مورد اول بدون نقل معتبر، بدون نقل معتبری که قابل خدشه نباشه، میاد میگه علی بن ابی طالب حاضر نشد نمیدونم برای پیامبر بنویسد، اون اسم پیامبر رو در حذف بکنه در صلح حدیبیه، و بعد بعدش هم اینجا میاد میگه اینا داستان سرایی شیعه است، نه علی حالا کار خاصی نکرده، در حالی که کل شهر رو دست امیرالمومنین فتح شده، کسی دیگه کار نکرده، آقای سلیمانی امیری اشتباه گرفتی میدونی، و رشادت های امیرالمومنین دیگه. من مجبور شدم بعضی از اینا رو بگم که لااقل اگر مطالعه نداره لااقل بره مطالعه بکنه، اما معلومه که مسئله این آقا مطالعه نیست، چون این آقا بارها و بارها در صورت خلاصه وکیل مدافع یزید و معاویه هم ظاهر شده، و امشب هم که از ابن تیمیه هم اومد پایین تر. در خدمت شما هست.
ممنونم و متشکرم آقای دکتر روستایی عزیز و بزرگوار، در پناه خود مولا علی علیه السلام باشید، انشالله همیشه مدافع این مکتب با لسانتون با بیانتون با قلمتون انشالله پایدار و پابرجا بمانید. التماس داریم از محضرتون و از محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفت که توریز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است، یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه دیگر نداشته است. صلی الله علیه و امیر المؤمنین. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خالق متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل